همین که روز گذشته در گفتگویی که با آقای مهندس هاشمی تبا داشتیم، ایشون به یه موضوع مهم اشاره کردن. گفتن اون تعریفی که ما انگار بعد از پیروزی انقلاب از مقوله ورزش داشتیم، برای اینکه جلوه انقلابی تر به اون بدیم، فقط یک سری مناسک مذهبی رو به اون بستیم و در کنارش قرار دادیم، اینها رو با هم عجین کردیم تا اشاره بکنیم که اینطور ورزش ما تونسته یک ورزش مبتنی بر نگاه والای جمهوری اسلامی باشه و این در واقع نهایتاً هیچ تأثیری هم نداشت توی اینکه آیا ورزشکار به این موضوع علاقه‌مند بشه، روش تأثیر لازم رو بگذاره، پیامی رو به دنیا ارائه بکنه یا نه. و اشاره هم به این موضوع کردن که بارها بارها جلساتی رو برای اینکه این دست موارد فرهنگی رو ما بتونیم به شکل مناسبی به وجود بیاریم با وزرای آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف برگزار کردیم، اما از هیچ کدوم نتیجه نگرفتیم، به خاطر اینکه این افراد هیچ آشنایی با مقوله ورزش نداشتن در همین سالهایی که خودشون مسئولیت داشتن. چقدر با این اتفاق شما موافق هستید؟ با این نگاهی که وجود داشت موافق هستید؟ و بعد اینکه فکر میکنید این رویکرد چطور میتونه نتیجه بگیره؟ یک مسئول سابق ارشد تربیت بدنی این سرزمین که بعد از پیروزی انقلاب در واقع از قدرت رایزنی و لابی بالایی هم برخوردار بوده، این نگاه رو داره، فکر میکنید که مشکل کار کجا بوده؟
من میپذیرم سخن آقای هاشمی تبا رو. ببینید، میگفتش که کرمداران عالم درم ندارن، درمداران عالم کرم ندارن.
بله.
اونهایی که اهل فرهنگ هستن خیلی اقبال رو ورش نمیکنن، چون ورزش رو پدیده نمیدونن. اونهایی که اهل ورزش هستن خیلی اون قضیه رو جدی نمیگیرن. یعنی اینکه دارن میگن آقای هاشمی تبا فرمودن درسته، ما کار تبلیغاتی رو با کار فرهنگی اشتباه میگیریم، یعنی کار رواتون رو دارن کنسول فرهنگی انجام میدن. شما کار فرهنگی اینه که بیاید ببینید که در واقع مشکلتون کجاست، ریشه های فرهنگی کجاست، تبلیغ نکنید. امروز اگر من میخوام برم، شما فرض کنید که من میخوام یک گفتگوی ادیان رو اندازی بکنم، اولا که شما میدونید که گفتگوی ادیان که الان شکل داره میگیره دیگه، اون دوره ای که مبانی اختلافات رو بررسی کنن گذشت، دیدن هر چی اختلافات رو بررسی میکنن به تفاهم نمیرسن. برای این گفتگوی که الان در جهان شکل میگیره بر مبنای اشتراکات،
پیام های اشتراکی که میتونن پیدا بکنن،
دقیقاً عرض میکنن. حالا از زمینی که شما وقتی وارد این جهان میشید، شما باید ببینید دنیا شما چی میخواد. شما من میگم اسلام آقا دین برحقی، میگم بسیار خوب، حالا من باید برم با این آدم راجع به خمس صحبت کنم، راجع به زکات صحبت کنم، یا اون تشنه معنویت این اسلامه، تشنه این آینه، تشنه این عرفانه، کدومشه؟ وقتی اون رو دونستیم، اون وقت من وقتی میخوام مواجه بشتم با یه عمدی، اون حلقه اشتراک فرهنگی من به عنوان کسی که تو ورزش کار میکنم ورزشه.
درست.
یعنی من وقتی میخوام برم باید از ورزش استفاده کنم، من نمیتونم از بقیه مبانی واسه ورزش کنم استفاده کنم. من تیمی یک کلاس میرم با نسارس میشون کنم، این حلقه های اتصال فرهنگی مهمه. شما یه وقت هستش که دوتا فیلسوف با هم صحبت میکنن، اونا حلقه های اتصالشون حلقه های اندیشه هست، میگن اونجا میخوام ما گفتگو داشته باشیم. من امروز به عنوان ورزشی وقتی میخوام برم، باید بدونم که حلقه اتصال من ورزشه. بنابراین کسی که میخواد تو این حوزه کار بکنه، اول باید این حلقه اتصال رو بشناسه، بگه من به عنوان فرهنگی حق اتصال شما، حق اون حلقه اتصال رو میشناسم و میام کار میکنم. ولی وقتی نشناخت، وقت طرحی برای ورزش میده که قابلیت اجرایی تو ورزش نداره. این طرح بله، برای اینکه شما یه مجمعی بذارید که فلاسفه صحبت کنن یا علوم تجربی یا اقتصاددان صحبت کنن خوبه. شما یه وقت از بحث اقتصادی دارید، میگه آقا میخوانم که اقتصاد اسلامی چیه، خب دوره اقتصاددان است، اما اون گفتمان، اون چارچو، اون پارادایمی به قول کهنی بخوام بررسی بکنیم، اون پارادایم جدی جواب نمیده. ما اینجا اون رو نمیخوایم. این دوستانی که اومدن باید ورزش رو بشناسن، زبان ورزش رو بشناسن، جهان ورزش رو بشناسن، بعد اون رو بیارن ببینن این کار چطور داره انجام میگیره. حالا من خودم دیگه، حالا با دوستانی که احساس کردن که چنین قضیه حرفی دارن، داریم یه کارهایی میکنیم، شما دعا کنید که به ثمر برسه. بحث معنویت در ورزش رو و بحث اینکه حالا ما با جهان چجوری گفتگو کنیم، جناب درخشنده، کارهای جدی داره میشه تو دنیا. به خدا ما خیلی حبیم، یعنی من کتابهایی که دارم میبینم داره چاپ میشه که الان مثلا بحث معرفت شناسی ورزشی، من دیشب با دوستانی که اساسی دانشگاه امام صادق کنند صحبتی میکردیم و گفتم که آقا معرفت شناسی ورزشی گزارای ورزشیمون چی هست چجوری، گفت چقدر اینو برای ما جالبه. گفتم خب بیاید انجام بدید، و اینها مباحث جدیه که ما اگر بخوایم بریم جایی صحبت کنیم بریم کار انجام. بنابراین من بخوام خلاصه بکنم که انقلاب یه ذاتی داشت، ذات انقلاب دعوت به خدا بود. دعوت به خدا یعنی دعوت به معنویت، دعوت به آرامش. شما اگر قرآنی نگاه کنید، میگه یاد خدا دلتون آرام میکنه. اگر ورزش شما آرامش بخشید تو این دنیای پرهیاهو که همه دیگه گوشه دارن میان دنبال آرامش، این ورزش رنگ و بوی الهی داره. هر کسی، هر چیزی، هر پدیده‌ای توی دنیا شما رو مشوش کرد، شما رو آشفته کرد، شما رو ریخت به هم، بدونید که از اونجا دعوا هر جایی بود، اونجا خدا نیست، اونجا شیطان هستش. وقتی به هوا بود، وقتی جنگ بود، وقتی چی بوده شو اینا، برای بحث جنگ حق قوت نه، اون بحث آرامش هایی که داره. بنابراین ما برای دنیا پیامی که میتونیم داشته باشیم که به نظر من انقلاب میتونه روی این ما رو بده، پیام اون برای پیام فرهنگی و اخلاقی، یعنی میتونیم این کارو بکنیم، بیایم بگیم آقا ما این هستش و برای مردممونم روشن کنیم. مردم ما مردم فرهنگی هستن، شما گمان نکنید مردم خوشش اومد از این درگیری که شد اونجا، مردم هم ناراحتن.
درسته، کاملا درست.
مردم هم وقتی میرن یه ورزشکارشون کار اخلاقی میکنه میبالن به خودشون، این مردم ذاتشون فرهنگیه. من ببینید حالا به حفظ مثلا میخواد شما بیشتر، من از سالهاست دارم میبینم، شما الان ببینید توی این شرایط بد اقتصادی هنوز اساسی دانشگاه حرمت دارن، هنوز معلمی حرمت داره، هنوز شما جایی میبینن کسی معلم حرمت داره. این نشون میده ذات و بیس و پایه این جامعه فرهنگی و علاقمندن. وقتی این هسته شما بگید ما این کارا رو نکردیم، از اون سمت هم بیایم واقعا قبول بکنیم. من دوست بزرگواری بودش که سر داستان در واقع بحثی که توی تلویزیون و بحث ایران و استرالیا بود، خب شما حالا میدونید که چهار روزی داشتن، یعنی واقعا من میدیدم که همه دست به دعا، همه با خدا و اینا. ایشون اومد توی تلویزیون و گفتش که شانس آوردیم. من با این بزرگوار صحبت کردم، گفتم ببین واژه ها مهمه، شما این همه دعای مردم رو، این همه این چیزا رو، اینا رو ندید عمری و میگید شانس. شما ما تیری داریم به اسم تجلی، اسم رحمت الهی، اگر قرار شانس باشه این دست به دعا گرفتن اینا چیه، اینها رو باور بکنیم و به دنیا بگیم همه چیز اونجا تعیین نمیشه، همه چیز این که توی تکنولوژی تعریف نمیشه. بازم تاکید مجدد میکنم، نمیگم اینها نباشه، نمیگم از تکنولوژی دنیا عقب باشیم، نمیگم همه این، نمیگم، حالا دارم میگم، اما میگم برای اینها چیزی وجود داره که این انقلاب پیامش اون بود که بشر معاصر همه این چیزایی که داری میگی به تو آرامش رسونده، به تو آسایش رسونده، اما آرامش نرسونده به تو. اون آرامشی که میخوای جای دیگه باید جستجو کنی، جای دیگه باید ده. و اون چیزی که الحمدلله فرهنگ ما پره، غنیه، غنیه. شما ببینید که هر کدومشون میان دیگه، هر کدومشون وقتی میان، شما یکی فیلسوف مثل خانم شیمر میگه دو بیت مولانا من اصلا از این رو به اون رو کرد، گفت وقتی شنیدم سر کلاسی 13 سالی، گفت وقتی گفت اون شعر مولانا خود و اگر بر تو بعد از همه راه ها و گذرها در دیگر بگشاید که کسان راه نداند، میگفت این برای من یه دنیایی بود و اومد میشه شد. حالا کسی دیگه هم که اومدن از راه اینه که باور کنیم که خداوند درهای دیگه ای رو میگشاید که کسان راه نمیدونه، همه چیز رو به اونجا نکنیم و اگر تو این راسته حرکت کنیم، به نظر من اومده، من حالا کاری با حوزه سیاست اینا ندارم، ولی ذات پیام این انقلاب عرض من اینه که معنویت شده و ما باید رو کرده اون این باشه،
بازم تمرکز باید روی همین پیام باشه.
من عرض من اینه این باشه، درست. نه تبلیغات، نه چیزا، اون ذات که معنویت، یعنی ورزش کاره ما درونش بجوشه، ما این رو وادارش نکنیم که بیاد. شما الان ببینید ما خیلی شعار میدیم، شما دیدی چون مالزی چیکار کردی، مالزی وقتی اومد گفت من اجازه نمیدم، گفت برادران مسلمان من واجبتر از برگزاری مسابقه است. درست شد. شما شنیدین حتما دیگه که مسابقات رو بله مالزی برگزار نکرد، یعنی یه چیزی باورش بود. بعد شما ببینید جامعه ورزش شما چیکار کرد مقابل این حرکت؟ سکوت، سکوت. یعنی یه همچین حرکتی شده، کشوری اومده خاطر چیز پاش شده، اون حالا کار خودش کرده ولی ما سکوت کردیم. خب اگه باور داریم آره، خب بیاید کاری بکنیم، یه حمایتی بکنیم.
بله،
یه بله.
آقای شعبانی خیلی متشکرم
ازتون. خودت پرسیدی کردم.
اختیار داری. نه استفاده کردم. مثل همیشه از صحبت‌های گرمتون استفاده کردیم. ممنونم و با شما خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا.
خدا نگهدار شما. بریم به سراغ امید فراغت و موضوعی که امروز انتخاب کردیم.
شنوندگان عزیز، مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهاد ورزش و همچنین فدراسیون ها با توجه به مطالبه گری جامعه یک اصل مهمه. فرافکنی و توپ رو تو زمین این نهاد و اون نهاد انداختن دوای درد امروز جامعه نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در جوامع توسعه یافته یک اتفاق بدیهی به شمار میره و نکته مهم این هستش که مسئولیت پذیری در هر نقطه ای از پروسه انجام کار نمود و عینیت داره و مثل برخی از فدراسیون های کشورمون نیستن که بعد از اخذ نتایج توپ در زمین های مختلف انداخته بشه و یا اینکه اگر نقص و کاستی و یا عدم هماهنگی هایی بوده به دلیل محافظه کاری درمانی صورت نپذیره و اجازه بدن اون بیماری در یک تورنمنت همراه یک تیم ورزشی باشه و پس از پایان مسابقات تازه مشخص بشه که مثلا فلان رئیس فدراسیون مشکلاتی رو با فلان وزیر مملکت داشته و این عدم تناسب یکی از دلایل عدم نتیجه گیری بیان بشه. محافظه کاری و بلد نبودن فن و هنر گفتگو و مذاکره باعث میشه که مثلا یک رئیس فدراسیونی با استفاده از ابزاری به دنبال مخدوش کردن چهره یک مسئول دیگه باشه و البته این تقابل‌های پنهانی میتونه دو طرفه باشه. اگر رئیس فدراسیونی توانایی حل و فصل اختلاف‌ها رو نداشته باشه و اجازه بده که بیماری در تن یک ساختار بمونه، مقصر هست و باید پاسخگو باشه. بعضی قصورها منتج به ناامیدی هواداران و طرفداران یک رشته ورزشی میشه. اختلاف سلیقه حق طبیعی همه مدیران هست، اما اختلاف سلیقه‌ای که منجر به ناامید کردن یک جماعت هوادار بشه منصفانه نیست. نکته دیگه بحث انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال با دو نوع محاوره تکراری، یعنی مربی خارجی و مربی داخلی هست که بارها راجع به این موضوعات طی سالیان متمادی بحث شده. باید پذیرفت که یک تفکر و خوانش واحد در خصوص این موضوع وجود نداره و با وجود اینکه تجربیات متفاوتی رو از سر گذروندیم، اما به نتایج مد نظر هواداران و طرفداران نرسیدیم. باید با واقعیت‌ها زندگی کرد. وزارت ورزش و جوانان و همینطور فدراسیون فوتبال در نظر داشته باشند که نمیتونن بدون در نظر گرفتن اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ساختار ورزش جامعه دست به اقدام و عمل بزنن. باید تأکید کرد اونچه که جامعه ورزشی رو از سطحی به سطح بالاتر هدایت میکنه، باز تولید و باز تعریف برخی مفاهیم گذشته است که باعث میشه به یک ادبیات مشترک توسعه‌ای دست پیدا کنیم. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت و اهمیت این موضوع احساس شد که بایستی مقوله ورزش به عنوان یک اصل مورد توجه قرار بگیره و خوشبختانه تونست حتی به صورت خودجوش و مردمی این حرکت خودش رو ادامه بده. ما در اصول قانون اساسی به صورت در واقع صریح می‌بینیم که تأکید میشه بر مقوله آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، اون هم برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم اون به آموزش عالی. این موضوع نشان از اهمیت امر آموزش و همینطور توجه به ورزش داره که به طور صریح در اصول قانون اساسی گنجانده شده. بنابراین دولت موظف طبق همین اصل از قانون اساسی سایر امکانات و زمینه‌های رشد و بالندگی رو برای مردم این کشور فراهم بکنه. البته در طول این سالها بسیاری از کارها سر و سامان پیدا کرده، کارهای ارزشمند و اساسی بسیاری هم انجام شده و ورزش تونسته در عرصه‌های بین‌المللی دستاوردهای بسیاری رو هم رقم بزنه. اون چه مسلمه هدف و فلسفه ورزش هست که در دین مبین اسلام هم بر اون تاکید فراوان شده، یعنی تنها به دست آوردن مدال و افتخارات در قالب مسابقات بین المللی هدف نیست، بلکه ورزش جدا از مواهب و فوایدی که برای جسم داره یه بهانه هم هست برای اینکه به روح و نشاط و شادابی افراد هم توجه بشه، انگیزه های روحی افراد رو در یک جامعه بیشتر از گذشته بکنه تا بتونن در عرصه زندگی مفهوم حقیقی اون رو درک بکنن. اینکه دین مقدس اسلام تاکید به بسیاری از ورزش‌ها داره و تاکید داره به ورزش به عنوان یک موضوع بسیار مهم به همین اهمیت و به همین دلیل هست. با توجه به همین جایگاهی که ما قائل هستیم برای مقوله ورزش، ضرورت داره تا تأکید بسیار زیادی بر بخش همگانی ورزش صورت بگیره، این موضوع به عنوان یک اولویت باشه، ضمن اینکه در کنار توجه به بعد همگانی ورزش در جهت اعتلای فرهنگ یک جامعه به واسطه ورزش هم گام‌های اساسی تری برداشته بشه. کارشناسانی که خدمتشون توی برنامه امروز یا روزهای گذشته بودیم تأکید کردن به اینکه خب اهدافی که برای ورزش ما بعد از پیروزی انقلاب تعیین شده بود اهداف بسیار ارزشمندی بوده، کارهای خوبی هم صورت گرفته، اما ما به دنبال این هستیم که فلسفه ورزش در کشورمون رو به شکل درستی هم تبیین بکنیم، هم ترسیم بکنیم و هم در اختیار قشر متخصص و کاربلد و در کنارش دانشگاهی قرار بدیم تا به نتایج مطلوب هم برسیم. احتمالاً شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم هم شنیدید، از رادیو ورزش هم این موضوع هفته گذشته اطلاع رسانی شد که جناب حاج محمد مهرائین رئیس اسبق سه فدراسیون جودو، تکواندو و کاراته کشورمون که پدر دو شهید گرانقدر هم بودن، هفته گذشته دار فانی رو ودا گفتن. ایشون از جانبازان 8 سال دفاع مقدس بودند و ضمن اینکه خدمات ارزشمندی رو هم به ورزش کشور ما و به خصوص ورزش‌های رزمی و در کنارش ورزش جانبازان و معلولان ارائه کردن، روحشون قرین رحمت باشه انشاءالله. روز گذشته یک مراسم بزرگ داشتی برای ایشون برگزار شد، همکار ارجمند ما آقای حمید خواجه خباز در این مراسم حضور داشت، گزارشی رو از این مراسم تهیه کرده که در این فرصت به اتفاق خواهیم شنید.
دوستان از شنونده در خدمت جناب آقای دکتر نایبی داماد شادروان محمد مهرائین هستیم. از ادب و احترام و سلام خدمت شما دارم. تبریک میگم در سال روز 40 انقلاب یکی از یاران انقلاب را از دست دادیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم از ادب و احترام دارم ضمن عرض تبریک ایام سوگواری بی بی جالم از فاطمه زهرا سلام علیها و گرامیداشت 40 سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. امیدواریم که خداوند این انقلاب و انقلاب جهانی آقای امام‌زاده متصل کنه
انشاءالله. تحیات گرم و صمیمانه ما رو پذیرا باشید. در خصوص شخصیت ورزشی آقای مهرائین صحبت‌های زیادی هست، حرف‌های زیادی مطرح شده، اینکه ایشون در زمان دولت شهید رجایی سرپرست در ریاست سه فدراسیون کاراته در جودو رو داشتن و تکواندو. بله
بله. خب آقای مهرائین از مبارزین قبل از انقلاب هستن که بحث ورزش‌های رزمی رو قبل از انقلاب علی رغم همه ممنوعیت‌هایی که وجود داشت تونستن به طریق خاصی فرا بگیرن و در این راه آموزش‌هایی رو به مبارزینی که علیه رژیم ستمشاهی مبارزه می‌کردن آموزش بدن. بعد از انقلاب هم به همین واسطه و با توجه به ورودی که به این موضوع داشتن و خودشون هم جذاب خلاصه دان ورزشی بودن در رشته جدو، بحث مسئولیت این ست فدراسیون که اون موقع به اسم فدراسیون ورزش‌های رزمی شناخته می‌شد که بعداً تأسیس شد داشتن، در ادامه اون هم بحث فدراسیون جودو و بحث ورزش جانبازان و همه موارد مرتبط با این بحث انجام می‌دادن که خود در پارالمپیک‌های مختلفی هم شرکت کردن که واسه افتخار برای نظام مقدس جمهوری اسلامی.
بله تشکر می‌کنم از شما، سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. در خصوص شکنجه هایی که ایشون قبل از انقلاب متحمل شدن برای پیروزی انقلاب اگر صحبت داشته بشید خوشحال میشیم بشنویم، با توجه به اینکه شما از اقوام نزدیک هستید.
بله خب به واسطه همین بحث آموزش هایی که ایشون قبل از مسئولیت داشت رژیم ستمشاهی خاصه ساواک در کمیته مشترک شکنجه بسیار سختی برای ایشون وجود آوردن و شکنجه کردن و همین اثرات این شکنجه ها در حدود 6 سال زندانی که ایشون بود باقی مون تا این آخر عمری که ایشون داشتن. حالا که جوان ها و ورزشکارا و پهلوان ها در مشق زندگیشون وجود نداشتن همین احترام باشه و این پدر دو شهید که در این راه هم دو فرزندش رو تقدیم انقلاب کرد انشاءالله به دعای مردم مهمان قصوی حضرت عبدالحسین علیه السلام باشه.
تشکر می‌کنم شما این که به هر حال خداوند صبر جمیل به شما و بازماندگان عزیز ایتالیا نمایید.
من شما تشکر می‌کنم، متشکرم.
سپاسگزارم.
به همه شما دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو ورزش، همچنان با ادامه برنامه فرهنگ و ورزش از این شبکه در خدمت شما هستیم. باز هم ایام الله دهی فجر رو تبریک میگم خدمت همه شما عزیزان و در ادامه برنامه دقایقی هم گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد مهدی رحمتی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، که ما به مناسبت های مختلف از نظرها و دیدگاه های کارشناسی ایشون استفاده میکنیم. جناب دکتر رحمتی سلام به شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما جناب آقای درخشنده عزیز و همینطور شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی اوقاتی خوب و خوش برای همگان.
درود به شما، متشکرم. آقای دکتر، ما زمانم خیلی زیاد نیست، یه چند دقیقه که فرصت داری میخوام چند تا سوال از خدمتتون بپرسم.
خواهش
میکنم، بفرمایید. بحث ما راجع به ورزش بعد از پیروزی انقلاب هست، 14 دهه‌ای که از انقلاب میگذره، بر ورزش ما چه گذشته است. این بحثی است که داریم در طول این هفته راجعش صحبت میکنیم. یکی از نکاتی که شاید در ذهن خیلی ها وجود داشته باشه این هست که همزمان با انقلاب اسلامی قرار بر این بوده که پیام ورزش ما هم متأثر از همین فضای انقلابی باشه و ما بتونیم این مسیر رو دهه به دهه هم ارتقایش بدیم و هم در کنارش تکمیل بکنیم. اما وقتی پای صحبت اهالی فن و حتی مسئولان اسبق ورزش کشور می نشینیم، تقریبا قریب به اتفاقشون معتقد هستن که ما یک برنامه مدون و یک نقشه راه رو نتونستیم متناسب با همین آرمانهای انقلابی خودمون در طول این 14 دهه به شکل درستی ارائه بکنیم. نه اینکه کار نشده، کارهای زیادی صورت گرفته، اما بر اساس یک کار سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده از پیش نبوده. چقدر با این نگاه موافق هستید و فکر می‌کنید که اگر قرار باشه چنین اتفاقی بیفته، پایه اصلی از کجا بایستی گذاشته بشه؟ اون در واقع زیربنای اصلی کجا بایستی میبوده باشه تا نتیجه رو بگیریم و امروز هنوز این اتفاق نیفتاده؟
ببینید جناب درخشنده، این بحث نظر بنده و حالا دیگران نیست، این بحث یک واقعیت اجتماعی درباره ورزش هست. شما ملاحظه بفرمایید در طول این 14 دهه، خب شما اشاره کردید، من در برنامه‌های این ایام هم می‌بینم به دستاوردهای مثبت ورزش هم اشارات بسیار زیادی میشه و همه هم درست هست، اما بحث اینه که ما فاقد یک استراتژی مناسب هستیم. یعنی اینها پاسخگوی واقعا اون اهداف ادعایی ما در آغاز نیست. خب ببینید، دوره‌های مختلف ما شاهد حضور افراد متفاوت، این افراد متفاوت سعی کردن که دیدگاه‌های خاص خودشون رو، که حالا عمدتاً هم مبتنی بر مطالعات کارشناسانه هم بوده، اما با تغییر افراد ما می‌بینیم که سیاست‌های مربوط به ورزش عوض میشه، گاهی دگرگون حتی میشه. شما ملاحظه بفرمایید حدود 1.5 دهه پیش طرح جامعه ورزش با اون همه در واقع هزینه فرصت در واقع تعریف میشه، زحمت براش کشیده میشه، خرج میشه، انرژی گذاشته میشه، ولی بعدش این طرح اصلا در عمل ببینید در کجا استفاده شد؟ یعنی حداقل استفاده هم از این طرح نشد، کاملا به بایگانی سپرده شد. ببینید این واقعا باید یک روزی مسئولین و کارگزاران امر ورزش و در واقع حاکمیت، چون ورزش جدای از حاکمیت نیست، بنشینند. حالا من نمیدونم سازمان خاصی، الان ما وزارت ورزش داریم، آیا وزارت ورزش باید متولی این بشه و این حرکت از اونجا در واقع آغاز بشه؟ و این که حالا مثلا مجلس چه نقشی در این میان داشته باشه، آیا مجلس باید تعیین کننده خط سیر ورزش باشه، یا اینکه نه مثلا وزارت ورزش با نگاه کارشناسی به این قضیه ورود بکنه و بعد مجلس حالا در مقام نظارتی و در واقع تقنینی به عنوان دستگاه قانونگذاری بیاد به این قضیه ورود بکنه و به این بحث بپردازه. من تصور میکنم اگر ما یک استراتژی پایداری در این زمینه داشته باشیم، دیگه دوچار این فراز و فرودها و جرح و تعدیلها و تغییرات شدید و ناگهانی و گاهی اصلا تغییرات واقعا بنیادین هست. یعنی شما از آغاز انقلاب پیگیری بکنید، یک زمانی بحث طرح 27 ساله ها مطرح شد، نه. اصلا کسی هم واقعا نتونست بفهمه که کنه این طرح چی بود، در ذهن در واقع طراحان پیشنهاد دهندهان چه بود. یک زمانی خب نگاه به ورزش ایدئولوژیک بود، اومدن ورزش رو در واقع به شکل خاصی در دهه 60 طراحی و تدوین کردن. بعد ما در دوران پساجنگ که وارد دوران موسوم به سازندگی شدیم، یک نگاه دیگری حاکم شد. بعد دیدیم که در واقع یک گشادگی هایی در ورزش ایجاد شد که قبل از اون وجود نداشت. حالا کسی مخالف با این وعث نیست، من به طور خاص مثلا به بحث اقتصادی اشاره دارم، کسی مخالف این نیست که چرا به ورزشکارا چنین میدهن چنان میدهن، خونه میدهن ماشین میدهن، ولی ببینید این تغییرات برنامه ریزی شده نبود. وقتی برنامه ریزی شده نباشه، مثل جهش هایی میمونه که بیش از آن که پیامدها و دستاوردهای مثبت داشته باشه دستاوردهای منفی داشته. و ما ملاحظه میکنیم همین در بحث فوتبال خودمون، در بحث ورزش خودمون، شما ملاحظه میکنید که در واقع بیش از آن که سیاست ها حاکم باشند بر ورزش، بر مدیریت ورزش کشور، افراد حاکم هستند. خب افراد هم که تا چند سال، و وقتی هم افراد حاکم باشند و سیاست نباشه، برنامه ریزی مدون نباشه، تابع تصمیم گیری ها و سلیقه های شخصی میشه ورزش.
خب آخه ما یک طرح معیاری، یک شیوه در واقع یکسانی که از طرفی هم به عنوان الگو بخوایم بپذیریمش و در دنیا اجرا شده باشه و البته متناسب با ایده های انقلابی ما باشه، آیا داشتیم ازش استفاده نکردیم یا طرح معیاری اصلا وجود نداره؟
ببینید عرض کردم جناب درخشنده، حالا سالش دقت یادم نیست، در دهه 80 بود، اوایل یا اواسط دهه 80، خب طرح جامعه ورزش
بله.
با مشارکت ده ها و شاید اغراق نکنم صد ها متخصص و کارشناس از رشته های مختلف خب طراحی شد. من میگم بابا بالاخره به قول فرمایش شما اصلا ما گیریم که این اشتباه هم داشته باشه، یه معیاری در نظر بگیریم، حالا بر اساس این معیار حرکت رو شروع بکنیم و بعد بیاین در جریانش متناسب با کاستی ها، کمی ها، نقاط قوت، نقاط ضعف، مواردی که پیش بیاد اصلاحش بکنیم. چون اون حرکت در واقع اون کار برنامه ریزی شده و کارشناسانه و تخصصی بود، نه اینکه این خیلی بهتر از این که ببینید یه ضرب المثلی هست میگن قانون بد بهتر از اینکه قانون نیست. ما میگیم یک برنامه معیار باشه خیلی بهتر از اعمال سلیقه های شخصی و فردی هست که واقعا اتفاقاتی در این تاریخ ورزش ما رخ داده که گاهی آدم واقعا حیرت میکنه که چگونه چه افرادی به چه با چه سازوکارهایی با چه رویهایی خواستن دخالتهایی بکنن و چه لطمههایی واقعا به لحاظ هم ملی هم بین‌المللی متوجه ورزش ما شده. شما بهتر میدونید تا آستانه حتی ما تحریم پیش رفتیم، در بازیهای آسیایی حتی تا یک روز قبل از شروع بازیها تیم امید ما نمیدونست که آیا میتواند حضور پیدا کند یا نه. خب واقعا ورزش که مسائل روحی روانی فرهنگی اجتماعی بسیار در اون اهمیت داره، تا شب مسابقه ورزشکار ما در چنین وضعیتی به سر ببره که ناشی از همین در واقع من اسمش رو سوء مدیریت ها میذارم، خب این واقعا میگم یک جایی باید جلوی این حرکت ها گرفته بشه. درست. یک برنامه بیاد، اون برنامه شروع بشه، حالا متناسب با اون استراتژی ها تنظیم بشن. من فکر میکنم که ما اینو نداشتیم، که البته ببینید حالا من اگه بخوام بحث جامعه شناختی و گستره ترش بکنم، فقط محدود به عرصه ورزش نیست، ما در میدانهای دیگرمون، در میدان سیاست، در میدان اقتصاد و در اونجا هم این مشکل رو داشتیم و تا حدودی داریم.
آقای دکتر رحمتی خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
برنامه هم رسیدیم و البته به پایان گفتگو باشیم.
متشکرم. برای شما و همه
کار. زنده باشید. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا.
متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز. خداحافظ.
ساعت 13:30 دقیقه اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، فرهنگ و ورزش رو شنیدید که امیدواریم مورد قبولتون قرار گرفت.